جلسه 123 ششم مرداد 1360 برابر با 26 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود. گفته شد اخلاص در عمل دارای آثاری است که اگر انسان اخلاص نسبت به ایمان داشته باشد که او عملی است درونی، حرکتی است روحی، 40 روز، یا اگر نسبت به ذکر خداوند، یاد خداوند 40 روز نیکو به یاد خدا باشد، این دارای آثاری است. گفته شد اثر اول عبارت از این است که خداوند به او حالت زهد عنایت می فرماید. در روایتی را که در اصول کافی بود در باب اخلاص داشت، امام باقر صلوات الله علیه فرمودند ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل 40 یوما او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بستره داعها و دواعها. هیچ کس نیست از بندگان که خلوص ایمانی داشته باشد 40 روز نسبت به خداوند و یا نیکو ذکر خدا و یاد خدا کند 40 روز را، مگر این که خداوند نسبت به او زهد عنایت می کند در دنیا. که در جلسه گذشته معنای زهد را بر طبق اون چرا که از علی علیه السلام در نهج البلاغه بود معنا شد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این که انسان برگذشته از امور دنیاییش تأسف نخورد و نسبت به اون چرا که در دست دارد و آینده اش هست خوشنود نباشد. و عنایت دوم و اثر دوم اخلاص عبارت از این است که خداوند او را بینا می کند نسبت به بیماری دنیایی و همچنین داروی این بیماری را به او می شناساند. در اینکه این دارو چیست، انسان قبلا باید بیماری را شناسایی کند و سپس دارو را بشناسد. لذا در روایت اول بیماری را می فرماید و سپس داروی او را. درد دنیایی عبارت از اون حالت طمع نسبت به دنیا و این که دل هراسان باشد نسبت به دنیایش، و به تعبیر دیگر اون فطر حاضری است که در روایات دارد، اون حالت احتیاجی که انسان نسبت به دنیا در خودش می‌بیند و فراموش می کند الله تعالی را، از نظر این که او کارساز است. باز به عبارت دیگر اونچرا که مؤثر می بیند در وضع دنیایش عبارت است از امور مادی و نظام حاکم بر مادیت را ازش غفلت می کند. وقتی بیماری این شد، قهرن داروی این بیماری مسئله این جهت است که اون حالت احتیاج از روح برطرف می شود، چون می یابد که اون چرا که مؤثر است الله است، لذا روح یک حالت غنا و حالت بی نیازی در خودش احساس می کند. کسی که اخلاص نسبت به ایمان داشته باشد، اخلاص ایمانی نسبت به خدا، کسی که یاد خدا باشد، اون هم خوب و به نیکی یاد خدا کند، اثرش این است که روح اون حالت فقر را نسبت به مادیت، اون حالت را خدا ازش میگیرد و جایگزین او میکند مسئله غنا را. البته در روایت دارد بصره، یعنی بینش به او میدهد. بصره داعها و دواعها، خدا بیناش می کند نسبت به مرض دنیایی و بیناش می کند نسبت به داروی این مرض. این یک بینش باطنی است، یعنی روح این معنا را دریافت می کند و این اثر اون اخلاصی است که در 40 روز چه نسبت به ایمانش بود و چه نسبت به یاد خدایش بود، اون اخلاصی که ورزید اثرش این است. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، صاحب وسائل روایت را در باب 19 از ابواب مقدمه عبادات نقل می کند، اصل روایت در اصول کافی است. دارد حضرت فرمودند: فی تورات مکتوب یبن آدم، در تورات نوشته شده است ای فرزند آدم، ای انسان، تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، تو آهنگ کن به سوی پرستش من لبریز می کنم دلت را از بی نیازی. من تو را وا نمی گذارم به اون کشش درونیت نسبت به امور مادیت. و علی ان اسد فاقتک، بر من خداست به این که اون حاجتی که تو داری نسبت به امور مادی، من او را برآورده کنم. راجع سب یعنی بستن، در لغت سد و به معنای بستن ظرف رو میگن. یا مثلا فرض کنید که درب اتاق رو میخواد ببنده، میگه به تعبیر اجزا سد الباب، در رو ببند. ان اصد دفاقتک، من مسدود میکنم اون دریچه دلت را که به سوی احتیاج نسبت به امور دنیایی باز شده، اون رو میبندم. گاهی فکر میشود به این که دارد علیه ان اسد دفاقتک، معناش این است که پول بهت میدم زیاد. نه، این نیست. اون حالت فقر روحی در ارتباط با مادیت را اون دریچه را مسدودش میکنه. میبندم، سده بستنم، میبندم حاجت تو را. حتی تعبیر به برآوردن حاجت غلط است، اگر هم من تعبیر کردم ابتداعا صحیح نیست. میبندم، نه برآورده میکنم به این معنا که هرچی از امور مادی میخوای در اختیارت قرار میدم. و املأ قلبک خوفا منی، من لبریز میکنم دل تو را از بیم خودم، بیم نسبت به من. انسان، اون انسان مادی که در دامن طبیعت است و رشته الفتش با طبیعت است و علاقه اش با مادیت است و پیوندی محکم با امور دنیایی دارد، او همیشه بیمش در ارتباط با مادیت است. نکنه پولم از بین بره، اون که در دست داره، مثلا فرض کنید گذشته ها، آینده، حال، از طرف مسئله احتیاج به مادیت، این حالت در روح است. اثر پرستش خدا، اخلاص ورزیدن در عمل به خدا، آهنگ عبادتی و پرستشی کردن نسبت به خدا این است: خداوند لبریز می کند دل را از دو چیز. یک، مسئله حالت غنا و بی‌نیازی از مادیت و امور دنیایی، یعنی این رشته های الفت را قطع می کند خدا. دو، لبریز می کند این دل را از بیم نسبت به خودش. دریچه ای را که دل به سوی مادیت دارد، اون دریچه را مسدود می کند. به تعبیر خودمانی، خیال انسان را راحت می کند. بعد دارد: و ان لا تفرغ لعبادتی، اگر آهنگ به سوی عبادت من نکنی ای فرزند آدم، املأ قلبك شغلا بالدنيا، لبریز می کنم دلت را به مشغول شدن به دنیا. یعنی در ارتباط با تمام مظاهر دنیایی تو دلبستگی پیدا میکنی. خب حالا دلبستگی پیدا کنی چه میشود؟ ثم لا اسد فاقتک، آنگاه است که تو دلبستگی به دنیا پیدا کردی، نمیبندم در حاجتت را. یعنی هر چه به دست بیاوری باز احساس نیاز می کنی، هی می دونی. تو رو واگذار می کنم به همون خواسته ها آید. در ابتدا اونجا خواسته هایت را نسبت به دنیا تو را واگذار به او نمی کردم. اینطور بود که داشت آهنگ به سوی من کن، پرستش من کن، لبریز می کنم دلت را از بی‌نیازی و تو را واگذار نمی کنم به خواسته های دنیاییت و در دنیا به حالتی سرگردانی دچار بشی. نه، این کار رو نمی کنم. و علیه ان اصد فاقتک، بر من است که مسدود کنم حاجت تو را، یعنی این دریچه را ببندم که تو از اضطراب روحی بیرون بیایی و توحید به معنای واقعی پیدا کنی و دلت متوجه من و بستگیت به یکی باشد. ولی اگر آهنگ پرستش من نکردی و ان لا تفرض لعبادتی املا قلبک شغلا بالدنیا، این دل را پر و لبریز می کنم از این که مشغول به دنیا شود، ثم لا اسد فاقتک، دریچه احتیاج دل را به دنیا نمی بندم، واگذار می کنم تو را به همون خواسته های مادیت. اونگاه هست که سرگردان و هیچگاه این روح غنای واقعی پیدا نخواهد کرد. انسان یک دل و یک قلب بیشتر ندارد، یک ظرف محبت بیشتر در وجود هر انسانی نیست، یک ظرف است. در اون آیه شریفه دارد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند قرار نداده است برای هر شخصی دو دل در درونش. یه دل بیشتر نداره هر انسان. این قلب، نه این قلب سنوبری است، آن نیروی درونی که مخزن محبت است، ظرف دوستی است، ظرف علاقه است. یا این ظرف باید در اختیار خدا قرار گیرد و لبریز از محبت او شود، یا باید در اختیار نفس قرار گیرد، یعنی شهوت، غضب، یعنی اون نیروهایی که در ارتباط با مادیت است، و لبریز از محبت دنیا. انسانی که آهنگ عبادت خدا کند، این ظرف را خداوند لبریز می کند از بی‌نیازی، از خوف و بی نسبت به خودش، و این ظرف را مسدود می کند از اینکه حالت احتیاج در درون او راه پیدا کند نسبت به مادیت. و اگر آهنگ عبادت خدا نکرد، آنگاه است که انسان دلش در رابطه با محبت دنیا می شود و پر می شود از حالت احتیاج و هیچگاه هم این از نظر احتیاجیش در دنیا حالت سیری روح پیدا نمی کند. لذا ما در روایتی داریم نسبت به کسانی که اینها در ارتباط با پرستش خدا عشق می‌ورزند، اینها رابطشان نسبت به امور دنیاییشان یک رابطه اسقاط تکلیفی است. من در گذشته مکرر این جهت رو گفتم، افراد مذهبی و مکتبی ما بر دو گونه داریم از نظر ظاهر. یه دسته کسانی هستند که برخوردشان با امور معنوی و عبادتی، پرستشی، تکلیفی، اطاعتی، اون چه اسم بگذارید، مسائلی را که در مکتب اونهاست برخوردشان برخورد اسقاط تکلیفی است. یعنی میگوید خدا از من نماز خواسته، خب نماز رو میخونم، روزه میگیرم. یه جوری که از زیر بار تکلیف خودش رو خلاص کنه. برخورد اینها با امور دنیایی یک برخورد اسقاط تکلیفی نیست، برخوردی دوستانه، عاشقانه نسبت به پول عشق می‌ورزه. میگه اشکالی نداره از مسیر حلال در آوردن، مگه اشکال داره؟ نه، حزم میکنه هر دیناری که رو دینارش بیاد. راجع به ریاست همینجور عشق می‌ورزه نسبت به مقام، اینقدر کیف میکنه. برخوردش با این مسائل اینجوریست. اما اون چرا که ما در مکتب داریم چیه؟ عکس اینه. با مسائل مذهبی و امور اطاعتیت عشق ببرد و در مسائل مادیت اسقاط تکلیفی. شکمی باید پرش، خالیش، لباسی تنمون بکنی، مسکنی داشته باشیم که امورات بگذاره، تموم شد. الدنیا مزرعت الاخره، دار و ممر لا دار و مقر، به چه زبانهایی که ما بگم. اون انسانهایی که آهنگ عبادت خدا می کنند مخلصانه، یعنی در اونها علاقه مفرطی نسبت به شیئی از امور دنیایی نیست که در جلسه گذشته عرض کردم یکی از معیارها برای شناخت اخلاص این است. اینها برخوردشون با مسائل عبادی و پرستشی هر چه باشد برخوردی دوستانه و عاشقانه است و برخورد اینها با مسائل دنیایی برخوردی اسقاط تکلیفی است. توجه کنید روایتی است، این روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل در این باب 19 از ابواب مقدمه عبادات نقل می‌کند از امام صادق صلوات الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: افضل الناس من عشق العباده فعانقها. با فضیلت ترین مردم کسانی هستند که نسبت به عبادت عشق بورزند و او را در آغوش بکشند و احبها به قلبه دوست بدارند عبادت را به دلشان و با شرعا به جسده از نظر درون علاقمند باشند به عبادت و پرستش خدا و از نظر بیرونی اینها عمل کنند به اون چرا که خدا فرموده است و تفرق لها یعنی آهنگ به سوی عبادت داشته باشند به یک معنا یا در صدد باشند که در بین ساعات و دقائقشان در روز وقتی را برای عبادت خود اینها خالی نگاه دارند پس یک چنین انسانی که برخوردش با عبادت و پرستش این چنین است لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر او ام علی یسر یک چنین انسانی دیگر باک ندارد نسبت به اون چرا که در امور دنیای اوست که صبح کند بر ناراحتی و گرفتاری یا بر راحتی و خوشی دنیایی این خودش یکی از نشانه های اخلاص در یک مرتبه بالا از عبادتی است که انسان می تواند از این مسیر خودش را آزمایش کنه امتحان کنه که چگونه است آیا اخلاص اونچنانی دارد یا ندارد صرفاً اسقاط تکلیف است که به جهنم نبرد مرا یا حد اکثر مسئله بهشت اون هم هر جاش که شده ما رو قرار بدهد خدا بنابراین اون چرا که در این روایت شریفه بود از نظر آثار اخلاص مسئله زهد نسبت به دنیا بینایی نسبت به بیماری دنیایی و داروی این بیماری این دو از آثار اخلاص است که خدا به انسان عنایت می کند و در روایت دارد فأثبت الحکمة فی قلبه و انطق بها لسانه فای تفریع است نتیجه گیری است یعنی آنگاه که این زهد نسبت به دنیا پیدا کرد آنگاه که این شخص بیماری دنیا و دارویش را بینا شد نسبت به او آنگاه است که پایدار و برقرار می شود حکمت در قلبش حکمت به معنای واقع بینی حکمت به معنای دریافت حقایق که بسا اشاره به این جهت است که مسئله از مسیر تفکری عبور می کند از مسیر تعقلی می گذرد و بر روی دلش اثر می گذارد و دارد و انطق به حال سانه گو گویا می کند خداوند به اون حکمت زبانش را. اخلاص نسبت به عبادت با اون خصوصیت زهد نسبت به دنیا میاد. زهد که آمد بینشت واقعی می شود. بینش واقعی شد، دلت مخزن اسرار است و حقایق. دل که مخزن اسرار و حقایق شد، زبانت گویای به حقایق است. این مسیرش. خب اینجا یه تذکر. آیا می شود کسی که زهد به دنیا ندارد، یعنی این چنین است، برخوردش به دنیا یک چنین حالتی است، از دستش بره دست پا میزنه، ناراحت، امور دنیایی، پول، ریاست، مقام، هر چی باشه به دستش بیاد شنگول میشه. آیا میتواند یک چنین شخصی بینشی واقعی داشته باشد و سپس حقایق در دلش نهفته شود و گفتارش گفتار حکیمانه باشد؟ نه، آب از سرچشمه‌اش گل است، خلیط دارد، اخلاص این نمیتونه پیدا کنه. این همون معنایی است که دیشب عرض کردم که انسان خودش رو وارسی کنه، ببینه علاقه مفرطی در دنیا به چی داره. اگر دید به یک شیء مشخصی یا اشیاء علاقه مفرط غالب دارد، بداند که اخلاص به معنای واقعی خبری نیست، اون سطح بالای از اخلاص. و دارد ثم تلا، سپس حضرت این آیه شریف را تلاوت فرمود: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فلا ترى صاحب بدعه الا ذليلا ومفتريا على الله عز وجل. در اینجا حضرت یک ثمره و نتیجه گیری می فرمایند از اون چهار جهت گذشته، و اون این است که او دیدی نسبت به افرادی در اجتماع پیدا می کند، یک چنین شخصی که اخلاص ورزید در عمل، در ایمان، 40 روز به خدا، زهد نسبت به دنیا، بینایی، بعد اثبات حکمت در قلب، زبان حکیمانه سخن میگوید. اینجاست یک چنین شخصی یک بینایی دیگری پیدا میکند در رابطه با اجتماع، که انشاءالله چون بحث مفصله این رو فردا شد. جمله ای از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجاده. زین العابدین صلوات الله علیه در دعای مکارم الاخلاق دارد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغیه الموده. پروردگارا درود بفرست بر محمد و آلش. و تغییر ده در باره من، عوض و ابدال بفرما در باره من، دشمنی نسبت به دشمنان را به دوستی، عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه. اهل شنعان یعنی اهل عداوت، یعنی عوض این که من با اهل عداوت دشمنی ورزم، دوستی ببردم. اینجا یک مسئله بسیار دقیق روانی را در رابطه با مکتب الهی و انسانی زین العابدین صلوات الله علیه فرماید و آن این است که من وقتی اهل عداوت را میبینم، من از نظر روحی در ارتباط با مسائل درونیم با اونها دشمنی نورزم. انسان که برخورد میکند به افراد، حد علاش این است که جای خیلی مشخصش رو عرض کنم، میبینم یه کسی از نظر مکتبی با من چی داره؟ دشمنی داره. از نظر مکتب دیگه، بالاتر از این که نیست که، نه شخصی، مکتب. این از نظر مکتب با من دشمنی داره. در اینجا من دو جور میتوانم با این دشمنی داشته باشم. یک، دشمنی برای خدا، یک جور دشمنی برای خودم. در خود با خود، خدایا دشمنی در ارتباط با خود نسبت به او نداشته باشم، بلکه چه داشته باشم؟ دوستی. در خود با خود دوستی داشته باشم. چرا؟ این همون حالت مدارایی است که در اولیاء خدا بود. مطلب بسیار دقیق. اون حالت مدارای با دشمنان، هل، اون حالت هل در من باشه که تا اونجایی که ممکن است به اینها محبت کنم، عوض چی؟ دشمنی در تو با شخص خودم محبت کنم، که شاید بشود اینها به مسیر الهی بیان. در اینجا زین العابدین صلوات الله علیه این را هدف گرفت. بله، رسید به آن مرزی که دیگر مدارا معنا ندارد. بحث وظیفه است اونگاه است که دشمنی برای خدا مطرح می شود، از نیروی خشم استفاده می شود و می کوبم طرف را. الحب فی الله و البغض فی الله. اون که عداوت می‌ورزد، اهل عداوت است، در دل من نسبت به او بحث عداوت نباشد در رابطه با شخص خودم، محبت باشد. چون اگر عداوت باشد در صدد اصلاح او بر نمیام. خیلی آشکار از روانی. ولی اگر محبت باشد مدارا میکنم با او، حلم میورزم که او را اصلاح کنم. و اما اگر رسید به یک مرز خاص تکلیفی که بحث از مرحله اخلاقی بیرون آمد، نه دقت کنید من این رو تکرار میکنم، از مرحله اخلاقی بیرون آمد
جنبه وظیفه شرعی پیدا شد اون راست نه. گاهی ما نسبت به بزرگانمون چه بسا فکر میکردیم به اینکه چرا اینقدر حلم، چرا اینقدر نصیحت، چرا اینقدر ملاطفت، چرا اینقدر محبت. این متن مسائل اخلاقی است که در مکتب اسلام است و انسانی کرد و طبق اوست معش میکرد و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحب که بشه اصلاحش کن. نشد بحث نکرست که بحث نکرست و من حسد اهل البغیه المبده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.